میخواد اونه تموم کنه، البرهان میخواد حمیدتی رو در واقع تموم بکنه. قطعا جنگ به احتمال آگاهان سیاسی و کارشناسان نظامی سودان، چون جنگ کلاسیک نیست که بگیم خب حالا توانمندی های سودان، ارتش سودان به مراتب بیشتر از نیروهای در واقع پشتیبانی سریعه بکنی سریعه، ولی کن چون جنگ خیابانیه، جنگ پارتیزانی شده، پیش بینی کنن که طول بکشه و در این میان دودش فقط تو چشم مردم سودان خواهد رفت. الان آب نیست، برق نیست، غذا نیست، امنیت نیست، ارتباطات قطع شده، اینترنت نیست. بعد اومدن کشورهای خارجی رو که مصالحه رو برقرار کردن، نشون نیتهایشون و پستی در واقع پشت قضیه دارن، فقط طرفدارا و شهروندهای خودشون دارن خارج میکنن. آتش بس موقت میگیرن، تونتون هواپیماها میاد، نمیدونم اتباع آمریکایی، اتباع حتی عربستان، اتباع اماراتی، اتباع کویتی، اتباع انگلیسی، آلمان داره تونتون خارج میکنن. یعنی این جنگ داره فقط مردم سودان رو در واقع آتش میزنه و از بین میبره. این متاسفانه حالا باید صبر کنیم ببینیم بعد از این، اولا جنگ به نفع کی مغلوب خواهد شد، این خیلی مسئله مهمیه، و اون کسی که پیروز جنگ میشه از طرف کدوم، پشت پرده کدوم کشور یا چه مجموعه ای در واقع البرهان رو اگر پیروز شد داشت حمایت میکرد و صبر کرد تا کلن ارتش سودان تقریبا به نابودی کامل برسه. امکانات و الان زیرساخت هم داره از بین میره، زیرساخت ها متاسفانه. حالا چرا زیرساخت ها رو میزنید؟ نیروگاه های برق دارن میزنن، بنزین، مخازن بنزین رو داره میزنن. یعنی واقعا نقشه شومیه و نمیشه گفت که واقعا فقط جنگ در سر قدرت بین این دو نفره. من تصور میکنم بر حسب شمی که من دارم و با این کشور هم سفر کردم، هم از نیز آشنا هستم، تصور میکنم میخوان سودان رو برای سودان فعلی رو، نه سودان جنوبی رو، اینو دارن آماده کنن برای یک تقسیم دیگر. حالا به چه شکلی خواهد بود؟ تیکه بزرگ این کیک به قول معروف سهم آمریکا خواهد بود، سهم رژیمنسی بود. بعد از این وضعیت مصر چه خواهد بود؟ این چون برای مصر اینها طبق نتیجه 1955 که دیدن کل کشور منطقه باید تجزیه بشن، دارن به سمت همون در تقسیم کشور تقسیم شده. برای این شرط بسیار سخته و ما باید دعا بکنیم که انشالله بتونن واقعا مردم سودان، اوغلای هنوز هستن، دارن هر دو تا به ندای عقل دارن دعوت میکنن، تا ببینیم چی میشه انشالله.
آن سوی مه، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مه، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی مه، پنجشنبه شبهای تحلیلی رادیو جوان.
آقای دکتر، ما سابقه دیرینه‌ای در ارتباط با کشورهای افریقایی داریم و خب به هر حال در مقاطع مختلف البته نوساناتی در ارتباطات ما بوده، از حیث مختلف، از حیث اقتصادی، از حیث سیاسی، از حیث امنیتی ارتباطات ما، اما همیشه رو به جلو بوده با کشورهای افریقایی. وضعیت روابط ما الان با کشورهای افریقایی به چه شکلی هست در دور جدیدی که در سیاست دیپلماسی کشور ما در دست هست؟
الان رو به پیشه. ببینید در زمان دولت‌های قبل بیشتر نگاه‌ها و قطب‌نمای فعالسازی دیپلماسی ما، چه دیپلماسی اقتصادیمون، چه دیپلماسی سیاسیمون، چه دیپلماسی فرهنگیمون، کشورهای غربی بود. ما از کشورهای آسیا یعنی شرق مشرق زمین و کشورهای آفریقا در واقع غافل بودیم. دولت آقای رئیسی درسته اهتمام اولش فعالسازی و بهبود روابط کشورهای همجواره، خب حالا به الحمدلله برای مصالحه با عربستان و باساب و اون در تحولات منطقه باساب مثبتی بود، ولی کن همزمان در واقع هم معاون دیپلماسی اقتصادی آقای سفری و هم خود آقای امیر عبداللهیان و هم سفرهایی که و وزرایی که به ملاقات آقای رئیسی میان اظهار علاقمندی شدیدی میکنن که در واقع ما در آفریقا بتونیم سرمایه‌گذاری کنیم. مثلا حالا که دیگه با چینی‌ها ما برنامه‌های سرمایه‌گذاری مشترک داریم، چینی‌ها خب در آفریقا نفوذ خیلی قوی دارن، رقیب اصلی آمریکا و فرانسه چینی‌ها هستن در آفریقا. صهیونیست‌ها در چند کشور خب نفوذ دارن، قابل انکار نیست، در جیبوتی، در اتیوپی، در چاد، در واقع اوگاندا، تانزانیا، اینا حضور دارن. ولی کن جمهوری اسلامی ایران هم به تنهایی نمی‌خواد بره، در واقع هم با برنامه‌های اقتصادی بیشتر ما می‌خوایم بریم، چون واقعا
تجربه اینجوری هم آقای دکتر در زمان دولت 9 و 10 داشتیم سرمایه‌گذاری جدی تو صنایع مختلف شد در آفریقا.
خب اونا آمریکایی‌ها فشار آوردن نذاشتن ما پیش بریم.
بله.
هم اسرائیل خیلی حساسن نسبت به حضور ما، ولی الان امیدوار هستم از اون بعد از این مصالحه شاید حضور ما حتی به اتفاق سعودی‌ها باشه و چینی‌ها باشه. وقتی یک چنین بلوکی ما تشکیل بدیم در آفریقا، هم راند دامان کار بیشتر خواهد بود و هم دیگر در واقع فرسوده و تضعیف نخواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید افقی از اینکه محبت کردید، با حوصله پاسخگو بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر سید هادی سید افقی از کارشناسان ناماشنای مسائل غرب آسیا.
ایران و سودان نزدیک به 3 دهه رابطه دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی داشتند و هر دو کشور از این رابطه نزدیک اظهار رضایت می‌کردند. سودان در مارس 2015، ساعتی قبل از پیوستن به عملیات عربستان سعودی در یمن، تصمیم به اخراج کلیه ایرانیان از سودان گرفت. رئیس جمهور سودان گفت که پیوستن به ائتلاف عربی در محاسبه اقتصادی بسیار به نفع اقتصاد شکننده سودان بوده و از پیوستن جامعه سودان به داعش جلوگیری می‌کند و برای امنیت منطقه بسیار ضروری است. این تصمیم سودان و راه یافتن آن به ائتلاف کشورهای عربی با استقبال مطبوعات و جامعه عربی مواجه شد. در 4 ژانویه 2016 سودان کلیه روابط دیپلماتیک خود را به دلیل تنش‌های بین عربستان سعودی و ایران قطع کرد و روابط بین دو کشور به سردی گرایید. سودان در حالی مدعی بهره اقتصادی همپیمانی با عربستان بود که در ظاهر از پیوستن به ائتلاف عربی نتوانست اهداف خود را محقق کند. در عوض پیش از اینکه روابط ایران و سودان قطع شود، دو کشور همکاری‌های مناسبی در حوزه اقتصادی داشتند. به گونه‌ای که در سال 1991 آمار موجود افزایش سطح روابط اقتصادی دو کشور را نشان می‌داد. در دوره توسعه روابط، برخی از مقام‌ها و مسئولان ارشد ایرانی از خارتوم بازدید کردند و قراردادهای تجاری خوبی میان دو کشور بسته شد. و برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران سالانه 1,000,000 تن نفت سودان را تأمین کرده بود. در دسامبر 2004 نیز جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام کرد فعالیت‌های بخش خصوصی در سودان افزایش خواهد یافت. در اکتبر 2012 تصویه خانه آب سودان به همت مهندسان ایرانی و تأمین مالی 177,000,000 دلاری بانک توسعه صادرات احداث و به بهره برداری رسید. همچنین کشورمان پس از حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی به بخش هایی از کارخانه مهمات سازی یرموک در سودان به بازسازی و راه اندازی آن کمک کردند که بازتاب فراوانی در رسانه های عربی منطقه داشت.
خیلی سپاسگزارم عزیزان شنونده و همراهان همیشگی برنامه آن سوی مه از اینکه افتخار دادید تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کردید. از شما تشکر میکنم. تا هفته آینده انشالله باز هم فرصتی دست بده در خدمت شما باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا یار نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک توصیه مهم من به همه کسانی که توانایی گفتن و سخن گفتن با مردم رو دارن، رسانه در اختیارشون هست چه در فضای مجازی چه در مطبوعات چه در صدا و سیما. توصیه مهم من امید آفرینی است. دشمن سعی میکنه جوانهای ما رو ناامید کنه، ما باید متقابلا امید آفرینی کنیم. مسائل امیدزا در کشور کم نیست، همه موظفن امید آفرینی کنن. این رو جدی بگیرید. امید آفرینی خودفریبی نیست. بعضی ها خیال میکنن امید آفرینی پنهان کردن ضعف هاست، خودفریبی است. نه، ضعف ها هم باید بیان بشه، اشکالی نداره، اما در کنار بیان ضعف ها بایستی امید آفرینی هم بشود. آینده افق نشان داده بشه، افق روشن در مقابل چشم قرار بگیره و نشان داده بشه. وضع ما به حمد الله وضع خوبی است. ما امروز باید این آیه شریفه رو در نظر بگیریم: ولا تهنوا، سست نشید، ولا تحزنوا، اندوهگین نشید، و انتم الاعلون، شما برترین هستید، ان کنتم مؤمنین، ایمان شما موجب علو شماست، موجب برتری شماست. درست عکس وضعیت ما رو در این منطقه امروز دشمن سرسخت ما یعنی دولت آمریکا داره. ما میدونیم در منطقه چه کار داریم میکنیم، سیاستمون روشنه، راهمون روشنه. آمریکایی‌ها متحیرن، تو منطقه بمونن از منطقه برن؟ اگر بمانن نفرت ملت‌ها از اونها روز به روز بیشتر میشه.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا، من کیم کس چون تویی بویی رسد جان مرا. جان و دل پر درد دارم، هم تو در من می نگر، چون تو پیدا کرده ای این راز پنهان مرا. اصلا خوب شد، هرچی درد بود یه جا خوب شد. چرا؟ چون تورنج شروع شد، به عشق شما مخاطبای عزیز شروع شد. پس با عشق سلام.
اشکام می ریزه مثل بارون که می باره، جز تو بگو کی دیگه هوای منو داره. تو ایون که تا دلم میگیره، سراغ کسی دیگه نمیره، دلم پیش تو گیره. میدونم که تو میدونی جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم دنیای من. من تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره، دیدن تو واسه من تنها که عاشقتم، من بی ستاره که تو رو داره آروم و قراره. میدونم که تو میدونی، جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم رویای من. میدونم که تو میدونی، جونم و واسه تو میدم، تکیه گاه همیشه دنیای من، حس خون توی رگامی، حس خوب لحظه هامی، خوبه که به تو رسیدم دنیای من.
عزیزا هر دو عالم سایه توست، بهشت و دوزخ از پیرایه توست، توی از روی ذات آینه شاه، شخ از روی صفاتی آیه توست.
که مثل تو بشم، مثل تو و خستگی یاد، اما برام کنه شده دنیا و دل بستگی یاد، پیش تو دیوار نداره مرز شکستن قرون، مثل تو من پا میذارم تو جاده های سوت و کور، مثل تو هاشا میکنم شب ستاره سوزم، مثل تو پنهون میکنم تازگی های روزم، مثل تو میشم ولی باز دنیای من قشنگ تره، بذار پرنده ها بگن که دنیای کی بهتره.
از صد شادیم یک غم به هست، با تو یک زخمم ز صد مرهم به هست، گر ز مشرق تا به مغرب دعوت است، چون نمی بینم تو را ماتم به هست.
دل من می گرید آزار آمارا، دل من می گرید بازار آمارا، قطره عشق از چشمه دل می بارد، جلوی دید مرا می گیرد، من به تکرار به خود می گویم، من به تکرار به خود می گویم، چه زود و چه حیف من گذشتم و سرشور هنوز من.
من گذشتم و به دل حسرت
و آن چه میخواهی توی پس ز تو تا آن چه گم کردی ره بسیار نیست. ترنج امشب با منتخب ابیات عطار نیشابوری گرامی تقدیم حضورتون شد. تا فردا
خزانم به کشانت شب و روز مه پیداز نشانت چه به جانم به نشانت تب و سوز چه بگویم نگرانم ز فراقت به فقانم دل شیداز بر به خزانم به کشانت شب و روز مه پیداز نشانت چه به جانم به نشانت تب و سوز
ترنج
جوان همراه شما.
شادی واگیر داره مثل حس زندگی اگه برای هم بخواد. رادیو جوان.
با سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو هی آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. هی زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من، خانه روی گسل جالا تو، لرزان کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من، خانه روی گسل جانا تو، لرزان
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری.